به واسطه همونطوری که گفتم شلف تایم کوتاه، واقعا باید برنامه ریزی برای تامینش خیلی کار مشکل و سختیه و پارامترهایی مثل تامین ارز و گمرک و تخصیص ارز و دادن سهمیه وقتی میاد توش و پارامترهای غیر قابل اندازه‌گیری هم هست میاد توش، این تامین و این زنجیره تامین رو دچار مشکل میکنه. حالا بعضی وقتا برای کیت‌های عمومی دچار مشکل میشه و برای کیت‌های تخصصی به نوع اولا. وقتی که شما سهمیه میدی، این سهمیه رو رو چه حسابی میدن؟ مثلا میگن آقا تو پارسال و پیرارسال چقدر کیت آوردی؟ متوسط میگیرن، میگن امسال هم باید انقدر بیاری. حالا بنا به رشد نوع آزمایش‌ها، فعالیت‌های بیمارستانی و غیر ذلک، یه سری کالاها باید که سالهای قبل شده نمیابود، حالا امسال بیاد بیای تامین کنی. خب دیگه به سهمیه نمیدن، مثلا میگن تو سهمیت هست، از این سهمیه فقط عددی نیست، سهمیه تعدادی هم هست، یعنی سیاست حجمی و تعدادی. میگن چون پارسال از این 5 تا آوردی، امسال 5 تا بیشتر نیار. حالا نیاز به بازار ممکنه 30 تا شده باشه از اون کی. و متقاعد کردن مراکز در واقع وزارت بهداشت برای اینکه آقا این به دلیل این 30 تا الان شده، ممکنه ماها طول بکشه و هیچ وقت هم موفق نشه اونا رو قانع کنی برای این کار. لذا خب اتوماتیک این همون 5 تا رو میاری، حالا مملکت 30 تا میخواد. خب نداره. دیگه وقتی لذا 5 تا هم اگر عرض بدن، اگر به موقع بدن، لذا همواره برنامه ریزی دقیق نمیشه کرد. و وقتی هم برنامه ریزی دقیق نکنی، خب قطع میشه. یک زمانی ممکنه این کیت لازم داری باشه، نتونی بیاری، یه زمانی بیاری که دیگه لازم نیست.
حالا آقای دکتر یه مطلبی هم هست، شما که وارد کننده هستید و به حال بازرگان این حوزه هستید، وقتی ببینید یه حوزه اینقدر پرمخاطره است، ممکنه که اون فیلد کاریتون رو و اون شرط کاریتون رو و اون کالای مورد نظر رو اصلا ازش بگذرید، برید سراغ یه چیز دیگه.
خب این اتفاق افتاده دیگه، همونجور که آقای دکتر فرمودن، یه سری شرکت‌ها خب به دلیل عدم توانایی مالی و برنامه‌ریزیشون اتوماتیک اصلا مسئله رو قطع کردن و نمیتونن انجام بدن و خب مسلماً سرمایه‌ای که در این بخش کار میشده، توانایی‌های علمی که تو این بخش کار میشده قطع میشه و واقعیتش اینه که همه آسیب میبینن. راه این کار هم اینه که وزارت بهداشت، راه اول اگر واقعا باید کیت‌ها رو با قیمت 4200 آورد، باید وزارت بهداشت تعهد بده تو برو بیار، مسئولیتش با من تأمین میکنم، نه برعکس بگه مسئولیتش با خودت، یا بیاد بگه آقا دیگه 4200 وجود ندارد و ما باید این کیتا رو با عرض آزاد تأمین کنیم. اون موقع باید تعرفه های آزمایشگاهی رو به نوعی تنظیم کنه که آزمایشگاه ورشکست نشن. چون شما وقتی که
یعنی بگه من چرز 4200 نمیتونم برای تامین کنم،
بله،
شما ارزو به نرخ روز بعد یا مثلا یه متوسطی نمیدونم دیگه با اون حساب کتاب اقتصادی سلامتش، تعرفش هم بیمه، به جیب بیمار فشار نیاد، بیمه، بله، متعهد بشه منابعش رو ببره بالا دیگه.
بله، این تعرفه، اصلاح تعرفه یک چیزیه که اگر کیتو یه دفعه قیمتش رو 7 برابر 8 برابر کنیم، یعنی از 4200 برسونیم به 28500، این یک اثری روی آزمایشگاه میذاره که این اثر ممکنه در مجموع آزمایشی که داشته تا حالا انجام میشه قیمتش بشه 3 برابر، نه 8 برابر، چون فقط کیت که نیست هزینه آزمایشگاه، چیزهای دیگه هم هست. تعرفه یه دفعه بشه 3 برابر، همون بگم خیلی خوب میریم باز آزاد میاریم، ولی این اتفاق نیفتاده، تعرفه اصلاح نشده و خب آزمایشگاه چجوری میتونه اینو انجام بده؟ آزمایشگاه کوچیک همشون ورشکست میشن، آزمایشگاه کوچیک، آزمایشگاه دولتی هم که همین الان هم ضرر میکنن دیگه، من نمیدونم چجوری بخوان ادامه بدن.
بله،
این کار باید انجام بشه، نمیشه اینو هی با این روشی که الان وجود داره، نتیجهش کمبوده، نتیجهش عدم امکانه استفاده از تمام پنل های آزمایشه و رو آوردن آزمایشگاه ها به روش های سنتی، که روش های سنتی به دلیل عدم در واقع صحت و دقتش در طول سالیان عوض شده بوده. ما الان روش های جهانی رو داریم انجام میدیم، و یه هرج و مرجی تو این زمینه که به این سمت خواهد برد.
خیلی سپاسگزارم آقای مصفلاح، ریاست اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
ممنون، خدا نگهدارتون. دقایق پایانی برنامه است، ببینیم که آقای دکتر باقری پیشنهادشون چه هست و راه برون رفت از شرایط فعلی. آقای دکتر باقری، البته آقای مصفلاح مطلبشون رو بیان کردن، شما پیشنهادی دارید؟
عرضم به حضورتون که به نظرم یه تنها راهکار برای برون رفت از این مشکلی که الان وجود داره و پیشگیری از مشکلات بعدی این هستش که در واقع این عرض تکمیلی بشه و آزاد بشه، نه حتی عرض نیمایی هم بعدا ما بگیریم به چه چهارزادی برشتوانی باشه، با تنین مشکل ما خواهیم داشت. به نظر میاد که به تنها راه حدش که از آزاد بشه تامین و شرکت ها بتونن در واقع راحت چیزهاشون رو وارد بکنن. از اون سمت باید تعرفه ها اصلاح بشه. ما الان دولت اینجایی که صحبتش بود میگفتش که ما با تفاوت ارز در واقع بین 4 تومن و 28 تومنی رو باید وارد کنیم به حساب بیمه ها. خب این کار باید صورت بگیره، صندوق بیمه ها رو در واقع پوشش بده.
الان برای طرح دارویار هم در به این نتیجه رسیدن که بگن بانک مرکزی خودش بده به داروخانه ها، چیزی که ما داشتیم دیروز صحبتش کردیم. یعنی واقعیتشون واسطه بیمه رو برداشتن، گفتن بزنید تأخیر نشه به دست داروخانه دار به موقع برسه.
من راستش رو بخواهیم من تجربه خوبی نداشتم، هیچ موقع نمیرسه، یعنی نه به داروخانه ها خواهند داد و نه به اگه قرار باشه به آزمایشگاه بدن خواهند داد. یعنی اگه حالا حتی بیمه ها میتونن چون سازمان های بزرگی هستن مطالبه گر باشن و بگن سهم ما رو ندادید،
بله،
اما آزمایشگاه ها مثلا آزمایشگاه خصوصی هیچ موقع دستشون به جای نمیرسه.
واقعیتش پرسش اساسی ما هم یعنی اگر بیمه قرار باشه تعرفه محاسبه بشه، بیمه هم بره پولشو بگیره، بالاخره مطمئنی که بیمه پرداخت میکنه، بالاخره سازوکارش هم داره، سازوکارش هم داره.
اما ما نمیتونیم مطالبه گر باشیم بابت پولی که طلب خواهیم داشت از در واقع دولت یا بیمه چه بانک مرکزی بگیریم و در نهایت هم اگر یه دفعه هم بدن همون یک دفعه فقط تکرار نخواهد و تداوم نخواهد.
بله، خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. اگر در پایان مطلبی هست که خودتون تمایل دارین توی یکی دو دقیقه باقی مانده بهش اشاره بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. من داشتم فکر می‌کردم که با فرسودگی دستگاه‌ها چه می‌کنید، با این چند برابری شدن قیمت‌ها، مثلا دستگاهی که مثلا می‌دونید به طور متوسط این 6 ماه آینده باید قطع عوض بشه روی تجهیزات سرمایه‌ای.
خانم علایی، من امروز یه قیمتی رو به من یکی از این شرکت‌ها داد برای دستگاه‌های در تخصصی آزمایشگاه برای انجام آزمایشگاه هورمونی، صحبت 17 میلیارد تومان کردن. آزمایشگاه‌ها این پول‌ها رو الان ندارن، سرمایه‌ها رو ندارن، برای اینکه واقعا این تعرفه ما اونقدر پایین هست که نمی‌تونیم سرمایه‌گذاری بکنیم تو این کارها، یعنی بتونیم دستگاه‌هامون رو به روز بکنیم، نو بکنیم و علم و فناوری منتظر ما وانمی‌ در هم اگه بخواییم با علم روز پیش بریم و با پزشکی روز پیش بریم ناچاریم که این دستگاه ها رو بخریم و وارد این کشور بشه. به نظرم از همین الان به فکر باشه هم بانک مرکزی هم سازمان برنامه بودجه که نسبت به تامین بودجه و خرید این دستگاه های جدید و تکنولوژی جدید و کیت ها حتما اهتمام داشته باشن و یعنی واقعیتش اینه که تا چند سال آینده ما بس درمان و وقت تشخیص آزمایشگاهی اون دچار مشکلات خیلی عدیده و عمده خواهد شد. به نظرم میاد که واقعا کار کارشناسی خوبی رو باید انجام بدن در این مورد.
امیدواریم که مشکلات حل بشه. آقای تو باقری، فرصتی بود گپ و گفتی راجع به مشکلات موجود داشته باشیم و طرح مسئله. امیدواریم که مسئولان پیگیر باشن و ببینن که راه حل چگونه میتونه کمک بکنه به بهبود این شرایط.
ممنونم که این فرصت رو به بنده دادین بتونم در مشکلات آزمایشگاهی کیتا رو بسم
انجام وظیفه بود جنبی تو باقری. خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. همینطور به لذت پایانی برنامه رسیدیم، امیدوارم این برنامه متوجه شما قرار گرفته باشه. تو فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
برای ما که با ماشین کار میکنیم، قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست با آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی و یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همینقدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی.
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
من سیرنگم، یک حلوا عرضه با ارزش غذایی بالا، سرشار از انرژی و نشاط. حلوا عرضه سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. حلوا عرضه سیرنگ با کنجد بیشتر.
ساعت 13:15 دقیقه است. با برنامه از مزرعه تا سفره در خدمت شما.
از مزرعه تا سفره.
با خانوم ده
بچه
ها
مانی
نه دیگری با
مجمریان از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام، وقتتون بخیر. با برنامه از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. این هفته میزبان آقای مهندس محمد رضا امیری هستیم. آقای مهندس امیری خیلی خوش آمدید، سلام.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز. انشالله که مطالبی ارائه بشه که مورد نظرشون قرار بگیره.
انشالله. اگه موافق هستید بخش اول برنامه رو بشنویم تا موضوع برنامه مشخص بشه.
این مزرعه مزرعه جو هست که به وسیله سیستم آبیاری قطره آبیاری شده. همیشه دوستان و کشاورزان ما در اکثر نقاط ایران گندم جو رو بارانی آب میدن، حالا هنوز متاسفانه عده هستن که سنتی هم آب میدن، ولی خیلی جاها به دنبال سیستم بارانی هستن. در این منطقه، در این قسمت از ایران، کشاورزان ما گندم و جوهاشون رو به روش قطره‌ای به وسیله نبارتیپ آبیاری میکنن که بسیار توجیه پذیره، بسیار کشت خوبی داره، تراکم کشت و میزان نوع خوشه‌دهی همه چی بسیار عالیه.
هنوز خاستگاه واقعی محصول جو تا امروز مشخص نشده، اما بسیاری از محققان عقیده دارن که این گیاه بومی کوههای زاگرس در غرب ایرانه. این گیاه برای اغلب مردمان نواحی سردسیر و خشک، مخصوصاً سرزمین‌های خاورمیانه و شمال افریقا، منبع غذایی اصلی و مهمی به شمار میاد. همینطور امروز بسیاری از دامداران برای خوراک دام و تهیه فراورده‌های خمیری خودشون از این گیاه استفاده می‌کنن.
وقتی شما از سیستم آبیاری قطره‌ای استفاده می‌کنین، می‌تونین نهادهای کشاورزی، کودها، بهترین کودها رو با سیستم قطره‌ای بدین. این خیلی کمک شایانی به شما میکنه. پس کاهش هزینه های کوددهیتون هم به دنبال داره. مصرف آب، راندمان آبیاری قطره‌ای 90%. ما این 90% البته در کتاب‌ها و روی مقالات و کتاب‌ها نوشته شده، ولی در مزارع اگه خوب عمل بشه تا 70-75% واقعا در ایران جوابگو خواهد بود. ولی سیستم آبیار بارانی در کتاب‌ها 75%ی که در عمل ما 40-50% هم بازده نداریم یا راندمان نداریم. و پس سیستم آبیاری قطره‌ای وقتی شما استفاده می‌کنین، راندمان آبیاری، راندمان مدیریت همه رو بالا می‌برین.
ساقه جو مانند سایر گندمیان تو خالیه و ارتفاع اون بر اساس شرایط محیطی بین 30 تا 120 سانتی متر میرسه. ساقه این گیاه 5 تا 10 برگ داره که به صورت متناوب در دو طرف ساقه قرار گرفتن. در امتداد ساقه محوری به نام سنباله قرار داره که از اغلب مجموعه سنبالچه ها و هر سنباله از یک گلچه تشکیل شده که دانه ها هم درون گلچه تشکیل میشه.
استفاده از سیستم قطره‌ای بسیار کمک میکنه به افزایش سطح زیر کشت شما. با همون سطح آبی که شما اگه سیستم بارانیتون رو دارین استفاده میکنین، به عنوان مثال اگه 10 هکتار جو شما با 10 لیتر آب میکارین که بیشتر میکنن تا 15 لیتر حداقل میکارن، شما با سیستم قطره‌ای میتونین تا 17 هکتار حتی تا 20 هکتار هم با 10 لیتر آبتون بکارین و یک کشت خوب داشته باشین، نه صرف کاشتن باشه.
عملیات کاشت جو رو میتوان از طریق بذرکاری به صورت دستپاش و یا به وسیله بذرکارها انجام داد. به طور کلی در زمین‌هایی که خاک به خوبی آماده نشدن و دارای عرف‌های حفظ هستند، روش دستافشانی ارجحیت فراوانی داره. عمل بذرکاری اگه به وسیله بذرافشان ها انجام بشه بسیار سریعتر و ارزان تر خواهد بود. عمق بذر در درون خاک هم به عواملی مثل دیم، آب و کیفیت زمین بستگی داره که حداکثر باید 5 تا 6 سانتی متر باشه.
تناژ مزارع که از سیستم قطره استفاده میکنن معمولا بالای 8 تن خواهد بود. البته این هم باز بستگی به مدیریت و تغذیه شون داره، ولی بین 8 تن تا 11 تن تلورانس داره که البته میزان بارندگی در اون 2-3 تن بالاتر حتما موثره، نقش مهمی ایفا میکنه و برای کشاورزای ما خیلی مهمه. قطره‌ای روش بسیار خوبیه. زحمت اولیه‌اش زیاده. شما هر 50 سانتی نوار تیپ پهن می‌کنین و به عبارتی هر هکتاری 20000 متر نوار تیپ می‌بره. ولی از اون ور راندمان کارتون انقدر بالا میره و اون اضافه برداشتی که شما دارین بسیار خوبه و جبران هزینه ها رو میکنه و درآمدش درآمد شما رو بیشتر میکنه.
همونطور که میدونید تمامی گیاهان برای اینکه روند رشد خوبی رو پشت سر بذارن نیاز به فراهم کردن شرایط مناسب دارن و به همین دلیل خیلی مهمه که در پرورش محصولی مثل جو، اون هم در فصل پاییز، به آبیاری اون اهمیت داده بشه. همینطور به آب و هوا و کوددهی و همینطور مبارزه با آفات و بیماری های مختلف. در برنامه امروز از مزرعه تا سفره درباره محصول جو صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب با شنیدن این بخش موضوع ما هم مشخص شد. این هفته میخواییم درباره جو، یکی از محصولات زراعی بسیار پرکاربرد، با اتون صحبت بکنیم. آقای مهندس، من فکر میکنم که بریم سراغ مراحل کاشت جو، ببینیم که جو در کشور ما در چه مناطقی کاشت میشه و چگونه برداشت میشه و به هر حال این محصول بسیار مهم چگونه در اختیار مردم قرار میگیره، با چه کیفیتی؟
خدمت شما عرض کنم که جو تقریبا گیاهی هستش که هم خانواده با گندم هست، از خانواده گرامینه هستش. محصولی هستش که میزان فیبرش بالاست، بنابراین گاهن در تغذیه افراد هم به عنوان یه به اصطلاح نان و به عنوان یه ماده غذایی مورد استفاده قرار میگیره، به خصوص در افرادی که دچار مشکلات قند و مشکلات حالا چربی بالا اینها هستن. به خاطر فیبر بالایی که داره میتونه خیلی مفید باشه و در جیره غذایی این افراد قرار بگیره. اما عمده تولیدی که ما داریم در جو و مصرفی که داریم بحث استفاده از جو هستش در مصرف دام ما، عموماً گاو و بعد هم حالا گوسفند. در مصرف طیور خیلی کمتر هستش این قضیه.
بله.
چون جو یه ماده‌ای هستش که برای تأمین انرژی به کار میره، تأمین در اصل اون هیدروکربن‌هایی که اون دام احتیاج داره برای رشد و نموش. یه محصولی هستش که یه سری خواص فیزیولوژیکی خاص خودش رو داره، من جمله مقاومتش به شوری، مقاومتش به خشکی، نیاز آبی کمتر، اینها از ویژگی های هستش که خب ما تو گندم نداریم ولی تو جو هست، به خصوص در اراضی ما که خیلی وقتا شوریشون بالاست. یکی از مشکلات اراضی ما پهاش بالاست که این باعث میشه که میزان تولید ما کاهش پیدا کنه. جو نسبتاً تو اینجور اراضی مقاومتر هستش،
بله،
و تولیدی هم که میده خب در حدی هستش که اقتصادی هست، به خصوص برای استفاده از دام ما که تغذیه روزانهشون قرار میگیره و نیاز اونها رو برآورده میکنه. ضمن این که ما اگر که تو تولید علوفمون بتونیم کارهایی انجام بدیم که اون ماده خشکشون بره بالا و هیدروکربن هایی که مورد نیاز دام هست رو تأمین کنیم، میتونیم مصرف جومون رو کاهش بدیم. اما علی ای حال ما به غیر از تولیدی که داخل داریم معمولا سالیانه یه قسمت قابل توجهی از جو رو از کشورهای تولید کننده وارد میکنیم برای تأمین نیاز دام.
خب پس جو در حقیقت در کشور ما بیشتر برای رفع نیاز تغذیه دام ها استفاده میشه که خب بله دام ها هم نیاز تغذیه ما رو برطرف میکنن،
بله دقیقا.
اما در مورد طیور این گونه نیست، یعنی جو ماده غذایی و مهم برای استفاده طیور نمیتونه باشه. خب آقای مهندس اگه موافق هستین یه بخشی رو به اتفاق بشنویم، باز هم در ادامه همراه دوستانمون باشین.
سفره‌گرد.
کشاورز و پژوهشگر نمونه در شهرستان روانسر استان کرمانشاه، ناصر پرتویی، کسی که با فعالیت‌های تحقیقاتی و مشارکتی تونسته در تولید محصول جو به صورت زراعت دیم به خوبی بدرخشه.
مقایسه خوشه گندمی که آقای ناصر پرتویی کش کرده این با جو بدون پوشینه‌ای که اینجا کش کرده، وضعیت مزرعه رو اونجا ملاحظه بفرمایید، دانه داره پر می‌کنه اما اینجا هنوز دانه ها پر نشده و حتی گرد افشانی هم نکرده. وضعیت خوشه ها رو ملاحظه کنید، خوشه ها خیلی کوچیک هستند، مزرعه دچار تنشه. این رقمیه که آقای ناصر پرتویی 2 سال روش داره کار میکنه و رقم پرپتانسیل گندمه که از آزمایش های آن فارم خودش انتخاب کرده، اما در این شرایط وضعیتش مطلوب نیست. ارقامی رو که آقای ناصر پرتویی کش کرده، بعضی از ارقام جو هم که اینجا کش کرده ببینید، اینم الان وضعیت مطلوبی نداره، اون رقم جو هم وضعیت مطلوبی نداره، اما بعضی از ارقام جوش رو نگاه کنید. این رقمو الان چندین سال داره روش کار میکنه و در سطح وسیع تولیدش کرده. پارسال تقریبا 1 تن بذر ازش این رقم 2 خوشه بود که آقای ناصر پرتویی تکثیرش کرده و نان ازش درست میکنه، نان جو، نان لواش جو، حتی خالص خالص بدون این که با آرد گندم قاطیش کنه و نان با کیفیتی بود و بسیار خوشمزه. نان جو خاصیتش از نان گندم بیشتره، مخصوصا برای بیماری دیابتی، و گلوتنش هم کمتره. اونه پوشینه هم نداره، یعنی جو لخته، جوهایی که معمولا انسان برای غذا استفاده میکنه یه مرحله اون پوشینه هاش جدا میشه، اما این جو دیگه نیازی نیست که اون مرحله جدا کردن پوشینه ها رو داشته باشیم. یه همچین کارهایی رو کشاورزای عزیز دیگه هم بایستی انجام بدن تا در این شرایط پرتنش خودشان به چشم خودشان ببینن که بعضی از ارقام میتونن عملکرد بهتری داشته باشن. الان همین ارقامی که آقای ناصر پرتویی اینجا به دست آورده، اگر ما بذرش رو تکثیر کنیم، توی سیستم تحقیقاتی کمکش کنیم که بذرش تکثیر بشه، میتونه در مناطق گرمسیر استان کرمانشاه مثل قصر شیرین که ما هر سال خسارت خشکی رو اونجا داریم و داریم از طریق صندوق بیمه خسارت پرداخت میکنیم، ممکنه این ارقام توی اون منطقه عملکرد خوبی داشته باشه در شرایط دین و سالهای پرتنش هم کشاورزا درآمد خوبی ازش داشته باشن، یا همین ارقام ممکنه در مناطق چون که ارقام زودرسی هستن احتمالاً تیپ